بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیئتی از سوی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز برای دیدار با مقامات عراقی وارد بغداد می شود. یک نوار ویدیویی از گروگان‌های بریتانیایی در عراق از شبکه تلویزیونی العربیه پخش شد. سازمان گزارشگران بدون مرز دستگیری مدیر مسئول سایت خبری نوسازی را محکوم کرد. ساعت 13 بعد از ظهر شما به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم با آخرین خبرها و تازه ترین گزارش ها. هیئتی از سوی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز برای دیدار با مقامات عراقی وارد بغداد می شود. این هیئت قرار است با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و همچنین با هوشیار زیباری وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کند. این دیدار یک روز پس از آن انجام می شود که دولت عراق عملیات نظامی زمینی ارتش ترکیه علیه نیروهای شبه نظامی حزب کارگران کردستان PKK در شمال این کشور را محکوم کرد. ترکیه می گوید نیروهای ارتش این کشور طی این عملیات که از پنج شنبه گذشته آغاز شده حدود 150 تن از شبه نظامیان PKK را کشته است. شبکه تلویزیونی العربیه تصاویری ویدیویی از یکی از پنج گروگان بریتانیایی که مدت 8 ماه است در عراق به گروگان گرفته شدن را پخش کرد. گروگان یاد شده که خود را پیتر مور معرفی کرد در این پیام ویدیویی از گوردون براون نخست وزیر بریتانیا خواست تا حکم آزادی 9 زندانی عراقی در ازای آزادی 5 گروگان بریتانیایی را صادر کند. وزارت خارجه بریتانیا پخش این نوار ویدیویی را محکوم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز دستگیری حسین نوبختیان مدیر مسئول سایت خبری نوسازی را محکوم کرد. حسین نوبختیان مدیر مسئول سایت نوسازی در پی انتشار مطالبی در سایتش علیه حسن خمینی نوه آیت الله روح الله خمینی به دستور سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران بازداشت شد. سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید کرد در حالی که هیچ کس شکایتی علیه حسین نوبختیان نکرده است دستگیری وی خودسرانه و غیر قانونی است. سایت اینترنتی نوسازی به جناح محافظه‌کار ایران و محمود احمدی نژاد نزدیک بود. در راستای وارد آوردن فشار بیشتر بر کشورهای عربی در تحریم ایران، استوارت لیوی معاون وزیر خارجه و وزیر خزانه داری آمریکا این هفته به کشورهای بحرین، قطر و امارات متحده سفر خواهد کرد. او در این سفر مؤسسات مالی این کشورها را به تحریم بیشتر ایران ترغیب خواهد کرد، هرچند که به دلیل حجم گسترده مبادلات تجاری این کشورها با ایران آسان به نظر نمی‌رسد. سام هدا گزارشگر رادیو فردا از دبی گزارش می‌دهد.
استوارت لوی معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی این هفته از مراکز مالی قطر، بحرین و امارات متحده عربی بازدید می‌کند تا پشتیبانی آنها را از برقراری تحریم‌های جدید علیه ایران جلب کند. جان رانکین سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت سفر آقای لوی به خاورمیانه بخشی از مأموریت کلی برای مبارزه با تروریسم مالی است. خزانه‌داری آمریکا داد و ستد آمریکاییان را با چندین بانک و شرکت ایرانی منع کرده است که متهمند به برنامه اتمی ایران کمک می‌کنند و به گروه‌های تروریستی کمک مالی می‌دهند. بانک‌های ایرانی که در لیست سیاه قرار گرفتند عبارتند از بانک ملی، ملت، سپه و صادرات. این تحریم‌ها بسیاری از مؤسسات مالی بین‌المللی را نیز از همکاری با بانک‌های ایران باز داشته است. آقای لوی در پی آن است تا مؤسسات قطری، بحرینی و اماراتی را نیز به پیروی بیشتر از این رویه ترغیب کند. آقای رانکین در مورد این گزارش روزنامه وال استریت جورنال که وزارت خزانه داری در حال بررسی تحریم بانک مرکزی ایران است، اظهار نظری نکرد. اما او گفت که ایران به شدت به دنبال طرف‌هایی است که حاضر باشند تحریم‌های آمریکا را نادیده بگیرند. رابرت کرمیک، معاون وزارت خزانه داری آمریکا، در سخنرانی ماه گذشته خود در فلوریدا گفت بانک‌های ایرانی و از جمله بانک مرکزی دست به معاملات بین‌المللی بینام می‌زنند. او گفت ایران از بانک‌های دولتی خود برای تسهیل این عملیات استفاده می‌کند و این بانک‌ها روش‌های گمراه‌کننده بسیاری را به کار می‌گیرند. او گفت برای مثال بعضی‌ها تقاضا کردند که مؤسسات مالی نام خود را در دادستدهای بین‌المللی نیاورند. این کار تقریباً ردیابی طرف‌های حقیقی معاملات را غیر ممکن می‌سازد و حتی بانک مرکزی ایران نیز از این شیوه استفاده می‌کند. امارات بزرگترین شریک تجاری ایران است و در سال 2007 حجم مبادلات دو کشور حدود 14 میلیارد دلار بوده. از طرف دیگر، ظرف دو هفته گذشته دو رویداد سیاسی نیز در امارات اتفاق افتاده که به نظر می رسد مأموریت آقای لوی را مشکل تر کند. اولین رویداد سفر شیخ محمد آل مکتوم حاکم دبی و نخست وزیر امارات به ایران بود که در این سفر همکاری های اقتصادی در رأس گفتگوهای دو طرف قرار داشت. و رویداد دیگر ترمیم کابینه امارات در هفته گذشته بود که به گفته مقامات اماراتی با هدف سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی امارات انجام شده است. در گفتگویی که با یک تاجر ایرانی داشتم، او گفت که بانک‌های بین‌المللی در امارات برای ایران اعتبار اسنادی باز نمی‌کنند و فقط تعداد معدودی بانک‌های اماراتی با ایران کار می‌کنند که معاملات آنها نیز فقط به یوروست و این بانک‌ها برای گشایش اعتبار تعرفه‌های بالایی دارند. در اقدامی دیگر، از ابتدای سال میلادی جدید تمامی مناطق آزاد امارات به استثناء دبی صدور ویزای اقامت برای سرمایه‌گذاران ایرانی را متوقف کردند. عدم صدور ویزای اقامت برای سرمایه‌گذاران ایرانی باعث افت شدید تأسیس شرکت‌های ایرانی در امارات شده است. این در حالی است که سال گذشته برای مثال 60% شرکت‌های تأسیس شده در منطقه آزاد رأس الخیمه ایرانی بودند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
انتخابات 86 زیر ذره بین.
این جریان رد صلاحیت‌ها کاملا برنامه ریخته شده و هدفدار بوده.
الان دیگه بعد از 28-9 سال تمام کسانی که کاندیدا هستند کسانی هستند که از همین انقلاب به وجود اومدن.
از شنبه تا جمعه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
حزب سبزهای آلمان در اطلاعیه‌ای با عنوان تبعیض علیه زنان ایرانی همچنان شدت می‌یابد نسبت به اجرای روند سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌های دولتی در ایران اعتراض کرده و آن را نوع تازه‌ای از پایمال شدن حقوق زنان ارزیابی کرده. در این اطلاعیه همچنان با اشاره به برنامه اتمی ایران از اتحادیه اروپا خواسته شده در گفتگو با مقام‌های ایرانی موضوع حقوق بشر را در صدر قرار دهند. شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان و اطلاعات بیشتری در همین زمینه.
در پی ابراز نگرانی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نسبت به افزایش شمار دختران در دانشگاه‌ها، روز دوشنبه این هفته عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش وابسته به وزارت علوم ایران، خبر داد که در سال تحصیلی آینده حداقل 30% دختر و 30% پسر به دانشگاه‌ها راه می‌یابند و بقیه داوطلبان به صورت رقابتی پذیرفته می‌شوند. این طرح که به سهمیه بندی جنسیتی موسوم است مورد اعتراض حزب سبزهای آلمان قرار گرفته و رئیس این حزب خانم کلاودیا روت همراه با خانم آستریت بایندلیش سخنگوی امور زنان در این حزب در اطلاعیه‌ای که در برلین انتشار یافته است طرح سهمیه بندی جنسیتی را تبعیض دیگری علیه زنان ایرانی برشمرده و نوشته است مقام‌های ایرانی برای کاهش دختران و زنان دانشجو در دانشگاه‌ها اجرای سهمیه بندی جنسیتی را اعلام کردند. در ادامه اطلاعیه حزب سبزهای آلمان همچنین از دیگر تبعیض‌های اجتماعی علیه زنان ایران از جمله در امر قضاوت، قانون مجازات، ازدواج، حقوق خانواده و ورزش سخن به میان آمده و اضافه شده با وجود همه این تبعیض‌ها بسیاری از زنان ایرانی در سال‌های گذشته موفق شدند در دانشگاه‌ها و مدارس عالی تحصیل کرده و راهی را که خود خواهان آنند بپیمایند. نتیجه این تلاش و کوشش این است که همینک بیش از 60% دانشجویان در ایران زنان جوانند، موضوعی که آشکارا با جهانبینی حکومتگران پدرسالار همخوانی ندارد. در دیگر بخش اطلاعیه مطبوعاتی حزب سبزهای آلمان همچنین می‌خوانیم در سایه اختلاف بر سر برنامه اتمی دستگاه رهبری ایران به سیاست تبعیض آمیز و ناقض حقوق بشر خود شدت بخشیده و برخوردش با اقلیت‌های قومی و مذهبی همواره خشن‌تر شده. در زمینه مطبوعات و رسانه‌ها در ایران هم اقدام‌های گسترده و منظمی از سوی دولت احمدی نژاد و قوه قضاییه علیه آخرین رسانه‌ها و روزنامه‌های آزاد و مستقل به چشم می‌خورد. حزب سبزهای آلمان در پایان اطلاعیه خود از جامعه جهانی و به ویژه از اتحادیه اروپا خواسته است در گفتگو با مقامهای ایرانی وضع و موقع حقوق بشر در ایران را در صدر قرار دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از آمریکا و روسیه خواست میزان سلاح‌های اتمی خود را در سطح قابل توجهی کاهش دهند. مقامات واشنگتن و مسکو در سال 2007 گفتند که تا سال 2009 پیش از انقضای معاهده کاهش استراتژیک تسلیحات میزان سلاح‌های اتمی خود را تا جایی که ممکن باشد کاهش خواهند داد. آقای البرادعی گفت روسیه و ایالات متحده قادرند بیان که مشکلی برای امنیت خود و متحدانشان پیش آید میزان سلاح‌های اتمی خود را کاهش دهند. زمین لرزه‌ای به قدرت 5.3 در مقیاس ریشتر بامداد امروز بخش‌هایی از بریتانیا را لرزاند. مقامات بریتانیایی اعلام کردند که این زمین لرزه هیچ گونه خسارات جانی و یا مالی جدی در پی نداشته است. این زمین لرزه ساعت 1 بامداد به وقت محلی شهر لندن را لرزاند. در بخش‌های دیگر از بریتانیا هم گزارش شده که مردم در تکان‌های زلزله از خواب پریدند. بریتانیا از جمله مناطقی است که معمولاً در آن زمین لرزه رخ نمی‌دهد. و یک اسرائیلی، یک فلسطینی و یک ایرانی به قطب شمال سفر کردند تا شاید از سردی روابط خود بکاهند. ماجرای این سفر را در گزارش میترا فرهمند، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
آیا برای شکستن یخ مناسبات میان اسرائیل با فلسطینی ها و ایران باید تا قطب شمال سفر کرد؟ به نظر می رسد که پاسخ این پرسش آری است. میخال یک دختر جوان اسرائیلی همراه با محمد فلسطینی و ایرن که یک دختر جوان ایرانی است این روزها از سفر مشترک به قطب شمال بازگشتند و ارتباط با یکدیگر را از طریق تلفن و ایمیل و چت حفظ می کنند. میخال، محمد و ایرن 2.5 با یکدیگر همسفر بودند. آن سه در چهارچوب یک پروژه بین المللی برای نزدیک کردن جوانان و نوجوانان از مدارس کشورهای مختلف به قطب شمال رفتند. تنها میخال نام فامیل خود را افشا می کند و محمد فلسطینی و ایرن زاده شده در ایران از افشای نام فامیل خیش برای رسانه‌های خبری خودداری می کنند. میخال روزنتال که از یک مدرسه منطقه مرفه رمت اشارون در شمال تل‌آویو برای گردش با کشتی به قطب شمال برگزیده شده، اکنون که به اسرائیل بازگشته میگوید مناظر بسیار چشم نواز، کوههای پر از برف و یخ و در یک کلام قدرت نهفته در زیبایی‌های طبیعت من، محمد و ایرن را چنان مجذوب کرده بود که تصمیم گرفتیم از سیاست هیچ حرفی نزنیم. میخال به روزنامه اسرائیلی یدیوت اخرونوت میگوید محمد و ایرن رفتار فوق‌العاده دوستانه‌ای داشتند و در طول این سفر 17 روزه هارمونی دلپذیری میان هر سه ما حاکم بود. میخال که عکس‌های خود با محمد و ایرن و دیگر نوجوانان از جهان را در سفر به قطب شمال در فایل عکس‌هایش در کامپیوتر حفظ کرده و عکسی را در کنار ایرن به روزنامه یدیوت اخرونوت داده میگوید امیدوار است که ایرانی‌ها و فلسطینی‌های بیشتری را ملاقات کند. میخال میگوید ایمان دارد که با آشنایی بیشتر میتوان بر سوء تفاهم‌ها که صرفاً از ناآگاهی ناشی می‌شود غلبه کرد، ولی میخال امیدوار است که برای دیدار بعدی با ایرانی‌ها و فلسطینی‌های همسن و سال خود ناچار نشود تا قطب شمال سفر کند.
میترا فرهمند، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. یک اسرائیلی، یک فلسطینی و یک ایرانی برای کاستن از سردی روابط خود به قطب شمال سفر کردند. مقامات حکومتی سایت رادیو فردا را در ایران مسدود کردند، اما شما شنوندگان خوب رادیو فردا می توانید با استفاده از تازه ترین آدرس های فیلتر شکن ما به سایت رادیو فردا راه بیابید و تازه ترین بهشهریزاده.com بهشهریزاده.com که این گونه هجی می شود bhshahrizade.com و همچنین تلفن پیامگیر رادیو فردا با شماره 00420221124 41 13 در تمامی ساعات شبانه روز.